این قضیه مرحوم طبرسی در جلد 2 احتجاج نقل میکنه، میگه که البته حالا از روایت قبلش اگه من بخونم، حسم میگه از روایت قبلش بخونم که مطلب قشنگتر جا بیفته. حیفه دیگه این روایت ها کمتر شنیده میشه. یکی از اساتید چند سال پیش با هم گفت تو بشین فقط حدیث بخون، خب این حدیث هایی که تو میخونی هیچ جا گیر نمیاد. بشین فقط حدیث بخون، یک کانال تلویزیونی و به تو بدن تو بشین صبح تا شب حدیث بخون، یه حدیث ها رو بگی بفهمن مردم اینا هست، اینجور روایتی هست. این حدیث از مصعب بن جعفره، میفهمن که من حالا عربیاش هم کمتر میخونم که وقت تندتر پیش بره. فهمود وارد شدم بر الرشید. الرشید وقتی گفته میشه منظور ما میگیم هارون، ولی اسمش توی روایت الرشیده، رشید خالی، یه جاهای تعبیر هارون هم هست. میفهمد وارد بر رشید شدم، بهش سلام دادم، سلام بهم برگردون، گفت یا موسی بن جعفر خلیفتان یجیع و الیهم الخراج. گفتش که دوتا خلیفن ای موسی بن جعفر، دوتا خلیفن که برای اینها خراج میاد. امام کاظم علیه السلام فهمونه که یا امیر المومنین اعیذ که بالله ان تبوع به اثمی و اثمک. اینجا یا امیر المومنین هم داره. آیت الله جواد میفهمونن استاد ما مرحوم آیت الله داماد، این یا امیر المومنینی که موسی بن جعفر به هارون گفتن و وقتی که تو درس خوند زد زیر گریه، گفت ببینید این خانواده چقدر مظلومن که موسی بن جعفر باید به هارون و رشید بگه یا امیر المومنین، عبارتی که بر خود ائمه حرام بوده اطلاقش، یعنی به خود امام رضا نمیشه گفت امیر المومنین، فقط برای امیر المومنین، فقط مال علی ابن ابی طالب. بعد موسی بن جعفر به هارون الرشید گفت یا امیر المومنین. البته اون یا امیر المومنین اینها اون توش یه چیزایی دارن که کلمه یه جور دیگه میشه، مثلا یه معانی دیگه، مثلا یا امیر المومنین معنی مثلا مؤمنین رو تو همه رو قلب و غم میکنه، مثلا امیرش اینجوری، اونا تو ذهنشون درستش میکنه. به هر حال فرمود که پناه میبرم به خدا از اینکه شما مثلا همچین برداشتی داشته باشی و خدمت شما عرض کنم که بخواد همچین گناهی مثلا. اون گفت دو تا مملکت دو تا صاحب داره، برای دو نفر مالیات میاد، هم من هم تو، هارون به امام کاظم. از فهمونه که من پناه میبرم که همچین گناهی باشه، همچین قضیه، یعنی دارید مثلا تهمته، فتقبل الباطل من اعدائنا علینا، دشمنان ما تهمت به ما زدن، شما بخواد قبول بکنیم بار گناه رو دوش بکشیم، من پناه برم به خدا. تو میدونی که آقا از وقتی پیغمبر از دنیا رفته چقدر به ما تهمت زدن، اما علم ذلک اندک، نمیدونی اینو، خبر نداری؟ بعد حضرت فرمودن که الان اگه به حرمت اون نسبتی که با هم دیگه داریم، بنی عباس بودن اینا دیگه، با بنی هاشم، خب بنی عباس هم بنی هاشم به حساب میاد، همه از بنی هاشمی، به اون نسبتی که با هم دیگه داریم، فامیلی که با هم دیگه داریم، اگه اجازه بدی یه حدیثی از پیغمبر برات بخونم که از پدران من به من رسیده. هارون گفت که خب اجازه میدم بگو. حضرت هم شروع کردن سلسله سند رو گفتن، از پدرم، از پدرش، از پدرش، از پدرش، تا رسید به رسول الله. فرمود که روایت این خیلی جالبه، خیلی این دو سه روایتی که امشب میخونم خیلی مطلب زیاد داره، سریع فقط از روش رد بشیم که نکاتش دستمون بیاد. فرمود ان الرحم اذا مست الرحم تحرکت و استربت. رحم وقتی با رحم بحثش میشه، پوست این به پوست اون اگه بخوره، روایت از پیغمبره، اینا آرامش پیدا میکنن. هر وقت با رحم بحثتون میشه، عصبانی میشید، سعی کنید که تماس فیزیکی باش پیدا کنید، دستشو بگیر، دستشو سرش بمال، نه محکم که، آره ما معمولا انقدر فشار عصبی زیاده که یه جور دیگه تماس پیدا میکنید، نه یه تماس با محبت، مثلا به لپش، به دستش. امام کاظم فهمونن که روایت داریم رحم با رحم وقتی با هم تماس پیدا کنن، این غم و غصه برطرف میشه. بعد فهمون ناول نی یدک، دست تو بده من، ما با هم فامیلیم، رحمیم. هارون دست تو بده من، جعلنی الله فداک. امام کاظم فهمونن خدا منو فدای تو کنه پسرم، اون دست تو بده به هارون فهمونه. بعد اونم گفت ادنو منی، بیا خب جلو. اون نیمه جلو به موسی بن جعفر گفت تو بیا جلو. از میگه من رفتم جلو فاخذ به یدی ثم جذبنی الی نفسه و آنقنی طویلا، گرفت منو بغل و یه معانقه طولانی کرد و ثم ترکنی بلم کرد. داستان چی بوده؟ بعد فهمو اجلس یا موسا فلیس علیک بعثون، بشین اصلا بلش کن این حرفا رو، بشین همینجا شما همگی صحبت کن. این خیلی چیز عجیبی ها، این حس عاطفیه وسط یه فضای تنش و التهاب و اینا، این ارتباطه یه قاعده ای توشه. این که تو همچین مجلسی موسی بن جعفر از این روایت استفاده کرد و بعد اونم قشنگ تماس فیزیکی بود و واقعا هم آروم شد، مثلا عوض شد قضیه. این یه چیزایی داره. تا علامه طباطبایی تو المیزان به این روایت اشاره میکنه، توضیحاتی هم میده زیل این روایت که این قضیهش چیه. حالا یه داستانایی داره، جزء اسرار الهی است که خدا در مورد رحم اینو قرار داده که رحم در تماس با رحم اینا وقتی با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن یه امواجی بینشون منتقل میشه که اون استراب و هیجان و استرس و ناراحتی اینا میخوابه. یه چیزیست برای بعد هارون به حضرت گفتش که بشین راحت باش، اصلا هیچی نشد. بعد حضرت میگن که فنظر تو الی، یه نگاه به هارون کردم دیدم که چشاش پر اشکه، حالش عوض شد اصلا کلا. بعد اصلا اومده و گیر بده به حضرت که به من خبر رسیده دارن به تو خمس میدن، مالیات میدن، امپراتوری به خود راه انداختی، تشکیلات راه انداختی. حضرت فرمود بیا بغل من خوب باش می حرف باشی، دروغ به ما زیاد گفتن، تهمت زیاد زدن، پسرمو بیا هم دیگه بغل کنیم میذارم بزنیم کنار. چیکار کرد موسی بن جعفر؟ بعد میگن که نگاه کردم بهش دیدم حالش اینجوری و به من گفت که صدقت و صدق جد و لقد تحرک دمی و از تربت عروقی. گفت چی بود اینی که گفتی؟ هم تو راست گفتی هم جدت پیغمبر راست گفت. واقعا حال من عوض شد. هارون به موسی بن جعفر گفت که خون من اصلا عوض شد، این رگا زد و استربت عروقی و حالم عوض شد و حتی قلبت علی الرقه، اصلا آقا دل من نرم شد. هارون به موسی بن جعفر گفت و فازد عینا، او اشک من اومد و انا اريد ان اسالك عن اشياء تتلج لجو في صدري منزهين. یه چند تا سوالم دارم، یه چند وقت حالم بده، اینا تو دلم هی این ورجه ورجه میکنه، بذار اینا الان دیگه بهت بگم حال من که الان عوض شد. هارون به موسی بن جعفر گفت لم اسال عنها احدا، تا حالا از کسی نپرسیدم، اگه تو جواب بدی خلیت عنک، من هم جسم با تو کاری ندارم، بلم اقبل قول احد فیگ، اصلا دیگه حرف هیچ کی در مورد تو قبول نمی کنم. وقد بلغنی انک لم تکذب قد، تو خبرم دارم که تا حالا هیچ وقت دروغ نگفتی. فستغنی فی ما اسالک ما فی قلبی، اینایی که تو دلمه ازت سوال میپرسم صادقانه جواب بده. حضرت فرمودن که ما کنت علمه عندی فانی مخبرک به ان انت آمنتنی، اگه امان به من میدی، آزادی پس از بیان میدی، من اونه که بلدم چرا که این پرسیم قدید که بلدم جواب میدم. گفت لکه الامان ان صدقتنی، اگه راست بگی امان داری. و ترکت تقیت التی تعرفون بها معاشر بنی فاطمه، به شرط اینکه اون تقیهی که بین شما بچه های فاطمه هست از اون تقیه ها نکنی، با من صادقانه با من جواب بدی، من حالیمه که شما تقیه دارید. فقلت لیسأل امیر المومنین اما یشو، حضرت میگن گفتم که آقا امیر المومنین هرچی دوست داره بپرسه. قال اخبرنی لما فضلتم علینا و نحنو و انتم من شجره واحده، مگه ما و شما بنی هاشم نیستیم؟ چرا شما انقدر به ما فضیلت دارید؟ ما از یه تیره ایم، یه قومیم، همه بنی هاشمیم. بنی هاشم یکی از اقوام قریش بود دیگه، بنی هاشم که دیگه چند تیکه نمی کردن که، بنی هاشم همه اینا بنی هاشم بودن. چطور شماها که تو این دودمانی فرزندان عبدالله و اینا اینجور شدید، ماها که عباس اینا بودیم اینطور شدیم، همه شما رو سر میکنن؟ این داستانش چیه؟ و بنو عبدالمطلب و نحنو و انتم واحد، انا بنو عباس و انتم ولدو ابی طالب و هما اما رسول الله، ما بچه های عباسیم، شما بچه های ابو طالبی، اینا هر دوتا عموی پیغمبر بودن، همه همونم که نسل عبدالمطلبیم، برای چی باید بین ما و شما فرق باشه؟ و قرابت هما منهو سوا، نسبتمونم که به اینها یکیه. حضرت میگن گفتم نحن اقرب، ما نزدیکتریم. گفت و کیف ذاک، چطور شما ها نزدیکترید؟ گفتم چون عبدالله و ابو طالب لابن و امن و ابوکم العباس لیسه هو من ام عبدالله ولا من ام ابی طالب. میگه حضرت فهموندن که عبدالله و ابو طالب از یه پدر و مادر بودن، ولی جد شما عباس از مادر عبدالله و ابو طالب نبود. هارون گفتش که خب شما ادعا میکنید که وارث پیغمبرین، این از کجاست؟ در حالی که زمانی که پیغمبر وفات کرده ابو طالب فوت کرده، عباس عموی پیغمبر در حیات بوده. همه هم میدونیم که وقتی عمو باشه به فرزندان عمو ارث نمیرسه، حاجبه دیگه به اصطلاح فقهیش، عمو حاجبه بچه های عمو. حضرت فهمونن که اگر امیرالمومنین صلاح بدونن منو از این جواب معاف کنن، من جواب ندم و حالا سوال دیگه پرسن، مسائل دیگه جواب بدم. هارون گفت نه، اینو باید جواب بده، این سوال باید جواب بده. گفت خب پس امان میدی به من؟ گفت من که از اول امان داده بودم. حضرت فهمونن که نظر علی ابن ابی طالب اینه، فی قول علی ابن ابی طالب، که وقتی فرزند صلبی چه دختر چه پسر باشه هیچ کس دیگه سهمی نمیبره مگر پدر و مادر و همسر، دیگه عموها و اینا سهمی نداره. و پیغمبرم وقتی از دنیا رفت اولادش بودن، این باعث میشد که دیگه به عمو ارث نرسه. و این در قرآن نیامده و این تیم و ادی یعنی ابوبکر و عمر و بنی امیه اینا روی نظر شخصیشون بدون حقیقت و مدرک اینا اومدن گفتن که آقا عمو جای پدر میشینه و وقتی که کسی از دنیا رفت عمو ارث میبره چون این پدر به حساب میاد. این فتوای اونا بود. بعد خدمت شما عرض کنم که الان میخوام سریع بخونم که بریم جلو به اون آخر روایت برسیم. و به هر حال علمای هستن که فتوای علی رو قبول دارن. این فتوای علی بود که من بهت گفتم اختلاف داره فتوای علی با فتوای ابوبکر و عمر، این که از فهمون که منو معاف کنم بخاطر این. و به هر حال فتوای علی هم برخلاف فتوای ابوبکر و عمر و بنی امیه است. مثلا یکیش نوح ابن دراجه که تو این مسئله قائل به نظر علی ابن ابی طالب رو همینم هم فتوا داده، حکم داده و شما هم ایشونو کردی حاکم بصره و کوفه و ایشون هم همونجا داره بر اساس همین نظر فتوا میده و قضاوت میکنه. و خدمت شما عرض کنم که اینجا گفتن که وقتی خبرش رسید اینو برداشتن آوردن خلاصه به سلابه کشیدن، بدبختو که چی بوده یعنی باهاش برخورد کردن. و اونم اومد شهادت داد، گفت من بر اساس فتوای علی ابن ابی طالب دارم این کارو میکنم. و علی ابن ابی طالب هم که پیغمبر فهم قاضی ترین شماست و فتواش از همه درسته، گفتش که خب شما چرا به این فتوا نمیدین در حالی که اون نوح ابن دراج که قاضی شماست اینجور داره فتوا میده. اینم برگشت گفتش که نوح ابن دراج جرأت بیان داشت ولی ما ترسیدیم بگیم. اینا گفته. خدمت شما عرض کنم که تا اومد جلو و همین بحث قاضی ترین شما علی ابن ابی طالب و اینها موسی ابن جعفر اینو فرمود و هارون هم گفت که آقا توضیح بده. و بعد حضرت فهموندن که این آقا این مجلس به هر حال مجلسی نیست که من میخوام اینجا صحبت بکنم، آقا در امانی حرف تو بزن. دوباره حضرت فهموند که آقا یه دلیل دیگه هم داریم من که عباس ارث نمیبره، اونم اینه که خود پیغمبر جماعتی که مدینه مهاجرت نکرده بودن و تو مکه مونده بودن رو ولایتی برای اینها قائل نبود، که آیه قرآن هم هست دیگه، اونایی که هجرت نکنن ولایتی نیست دیگه بینشون. یا بحث هجرت رو چون امشب داشتیم، عباس هجرت نکرد دیگه تو مکه مون، بعدن تو فتح مکه پیغمبر اومد و این رفیق ابو سفیان بود، وساطت کرد بر ابو سفیان، فهمود که اصلا این ارث نمیبرده به خاطر اینکه فهمود نسبتایی هم که با هم دیگه داشتید اینایی که با تو هجرت نکردن دیگه همون نسبتام نیست. اینم دلیل دوم برای اینکه عباس ارث نمیبره، اینه دلیل برای اینکه ما با اینکه همه تو بنی هاشمیم ما به شما فضیلت داریم، ما ابو طالبیم شما بنی عباسید ما برتریم، با قرآن اثبات که حضرت برای هارون. و آیه شو خون، آیه 72 سوره انفال و اینکه عباس هجرت نکرده. بعد هارون گفتش یه سوال ازت دارم، آیا تا حالا این مطلب رو به کسی از دشمن ما گفتی؟ یا برای کسی از فقها تو این مورد چیزی گفتی؟ حضرت فهمونن که نه البته که نه قطعا نه، من اینا رو که نمیگم برای دشمن شما، فقط اصلا کسی جز شما امیرالمومنین من سوال نکرده در این زمینه که بخوام چیزی بگم. بعد هارون گفتش که علت این که شما به همه اجازه میدید به سنی و شیعه که شما رو منتسب کنن به پیغمبر، بگن اینا فرزندان رسول الله هن، چیه؟ با اینکه شما فرزندان علید، فرزندان رسول الله نیستی. آدم ها به پدرش نسبت نسل کرد، مادر که نمیاد که، نسب کرد مادر نیست، نسب پدره. شما بچه علی ابن ابی طالب، علی هم فرزند ابو طالب، از مادر میخواید به پیغمبر، چرا نسبتون این شکلی میگی؟ فاطمه مادرتونه، پیغمبر جد مادری شما. حضرت فهمونن که دیگه اینا پاسخهای فوق‌العاده‌ای، فهمونن که یا امیرالمومنین اگه پیغمبر زنده بشن دختر شما رو خواستگاری کنن شما پاسخ مثبت میدی؟ گفت سبحان الله، چرا پاسخ مثبت ندم؟ با همه وجودم افتخار میکنم به این که دخترام بدم رسول الله، اشرف بر عرب و عجم. گفت خب ولی الان اگه پیغمبر بیان از من دخترم رو خواستگاری کنم، من میتونم بدم؟ گفتش که نه، من میتونم مثلا خواستگاری از او بکنم فرزندش رو، نه اون از من فرزندم، چون که پدر ماست، تو میتونی بدی چون پدر تو نیست، ما نمیتونیم دختر بدیم چون پدرمونه. و گفت اون به وجد اومد اینجا، گفت باریکلا به این جوابی که دادی. بعد گفت یه علت دیگه هم داره و اون داستان خلاصه یه قضایی رو فهم که فرزند پسر نداشت، فقط فرزند دختر داشت. و دیگه حالا من بخوام تک تک اینا رو بگم وقت گرفته میشه. به اون آیات حضرت اشاره کردن که حضرت عیسی رو فرزند ابراهیم میدونه، با اینکه عیسی پدر نداشت و از مادر متصل میشد ولی جز ابناء ابراهیم آورده، میگیم فرزند دونسته. به این آیات حضرت اشاره کردند و خدمت شما عرض کنم که دست گذاشت رو اون قضیه ابناء انا و اینا، آیه قرآن، آیه مباهله و اینا، که اینا فرزندان پیغمبر دونست. و آخرش گفتش که هارون گفتش که آفرین خوب جواب دادی، حالا نیازهایی که داری، حاجتهایی که داری به ما بگو. حضرت فهمونن که حاجت اول من اینه که اجازه بدی پسرموت، یعنی من، برگردم به حرم جدم، برم پیش خانوادم. گفت خب اینو ببینم چطور میشه. یه نقل دیگه داره، این اون روایت دومه. مأمون گفتش که من توسط بابام شیعه شدم. این خسته نشینا، خمیازه حالا میکشی ولی خسته نشو. مطلب خیلی جذابه، یعنی داستان خیلی مهمیه. این سیاست فرعونی و اون چیزی که عرض کردم توی روایت معلوم، خیلی مطلب داره این روایت، باید دقت بکنید. این روایت که تو این البته این روایت اون روایت اول که گفتم، روایت دوم تکمیلش میکنه ولی خودش یه روایت دیگه است. مأمون بهش گفتن که آقا کی به تو تشیع رو یاد داد؟ یعنی خودش پرسید، گفت میدونی که کی به من تشیع رو یاد داد، من از کجا شیعه شدم؟ اینا گفتن که نه. گفتش که اتدرون من علمن تشیع، میدونی کی به من تشیع یاد داد؟ گفتن نه. گفت علمنی هر رشید، هارون رشید به من تشیع یاد داد، من توسط هارون رشید شیعه شدم. گفتن و کیف ذلک و رشید یقتل اهل البیت، این که اهل بیت رو قلقم میکنه، این چجور تو رو شیعه کرد؟ گفت یه داستانی داره و براتون تعریف کنم. گفت کان رشید یقتلهم علی الملک لان الملک عقیم، گفت اگه اینا رو میکش به خاطر ریاست بود که میکش، نه به خاطر اینکه قبولشون نداشت، اعتقادش هم داشت، اینا رو میکش به خاطر اینکه رئیس نشه. بعد گفت یه روزی موسی بن جعفر وارد شد بر رشید، هارون رشید جلو پای او بلند شد و ازش استقبال کرد، اینو تو صدر مجلس نشون، در مقابلش نشست، مطالب بینشون رد و بدل شد. موسی بن جعفر به پدرم گفتش که یا امیرالمومنین، خدا به والیان امت عهد گرفته، باشون عهد کرده که اینا حاجت فقرای امت رو بدن، بدهکارا رو مشکلشون رو حل کنن و بی لباس ها رو، اوریان ها رو لباس بدن، با اوسرا رفتارشون خوب باشه، کی بهتر از شما که والی ما هستی و برای اینکه عمل کنی به این عهد؟ هارون گفتش که خب منم همین کار میکنم یا ابوالحسن. بعد میگه که موسی بن جعفر پاشدن و پدرم هم پاشد و پدرم بین دو چشم موسی بن جعفر رو بوسید، صورتش هم بوسید، به من رو کرد هارون، گفتش که تو با امین و مؤتمن حرکت کنید و یا آقا مثلا ببرید. گفتش که عبدالله، محمد، ابراهیم، شماها جلوی پسرعمو و سیدتون حرکت کنید، موسی بن جعفر، رکابش هم بگیرید، لباسش هم مرتب کنید تا برسونش دم خونه. بعد میگه که من که راه افتادم، مأمون میگه تو مسیر که میرفتیم در گوشی موسی بن جعفر به من بشارت داد، گفت تو میدونستی بعد بابات خلیفه میشی؟ حتی یه بارم امام موسی بن جعفر در گوشی به هارون گفته بود حواست باشه که این بچه‌ها همدیگر رو میکشن، این پسرات، اینا دعواشون میشه سر خلافت، و این از اول هم سر این میترسید، برای همین در زمان حیاتش همه رو آورد برای مأمون بیعت گرفت تا هم از دنیا رو امین ادعای خلافت کرد. زمان حیاتش هارون همه کار رو کرد، میدونست که این دعوا میشه، گوی موسی بن جعفر اینو هم گفته بزنم یک کار کنم که نشه، برای مأمون قشن از همه بیعت بگیرم، اینم چون بیعت اینجوری سفت داشت رفت داداشش رو کش. وقتی که داداشش رو کش مأمون، اومد پیش مادر مأمون که اسمش چی بود دیشب گفتم؟ مادر امین، زبیده. زبیده برگشت به این گفتش که بچی پسر من رو کشی، داداش تو کشی، این شروع کرد توجیه آوردن و اینا. زبیده گفتش که یهو تو فکر عمیق فرو رفت و مأمون گفتش چی شد؟ گفت که تو تقصیر نداری، تقصیر خودم. گفت چی؟ گفت که داستانی داره بمانه. گفتش که گفت که خب چیه داستانش؟ گفت که تو ریشت مشکل داره، تو مشکلت از ریشه است و اون مشکل ریشه تو تقصیر منه. دیگه اصرار کرد اون قضیه رو تعریف کرد، گفت من و بابات هارون با هم قمار میکردیم، شطرنج میکردیم، هر وقت هم یکیمون میباخ اون یکی شرط میذاشت برش، این دیگه میگم که خستگیتون بپره. گفتش که یه بار اون منو توی شطرنج برد، قرارشو شرط بذاره، گفت شرطش اینه که باید لخت اور بشی دور کاخ بچرخی. گفت من به دست و پاش افتادم، التماسش کردم قبول نکرد، هر چی گفتم قبول نکرد، مجبور شدم لخت اور دور کاخ چرخیدم، کینش به دلم مون که یه جور سرش تلافی کنم. گفتم باشه منم دارم برات. یه شب دیگه من تو قمار بردم. گفت خب من چیکار باید بکنم؟ گفتم همین الان باید بری تو آشپزخونه، تو این کنیزایی که تو آشپزخونن کثیف‌ترین، لجن‌ترین، زشت‌ترینشون رو برداری مقاربت کن. میگفت هارون افتاد به پای من، گفتش که خراج به حالا اینجاش خیلی، من اینجای داستان خیلی زورم میاد، گفت خراج مصر رو بهت میدم بگذر از این. آقا فلان فلان شده خراج مصر رو، آخه تو قمار اینجا باختی، خراج مصر مال عمت داری میبخشی مگه؟ گفت خراج مصر رو میدم. گفت قبول نیست. گفت خراج عراق هم میدم بگذر. گفت نمیگذرم. گفت ورش داشتم آوردمش توی آشپزخونه، گشتم یه دونه این کنیزای گندو کثیف سیاه زشت که اسمش مراجل بود، ایرانی هم بود، گفت اینو پیدا کردم، گفتم همین خوبه، زورش کردم و همونجا نطفه تو بسته شد آقای مأمون. مأمون دیگه امین. گفت نطفه تو اونجاست، اینی که داداش تو گوشی تقصیر منه، من اگه گفت اکاش مرده بودم اون شب، اکاش خراج مصر رو گرفته بودم، این کار رو نمی کردم. همچین داستانی با قمار و این کسافت کاری نه، همچین کسی در میاد از توش، داستان مأمون. حالا تو خب اون کنیز خودش بوده، حالا حرومزاده نبوده. مأمون گفت که من داشتم موسی بن جعفر رو میبردم، در گوش من به من گفتش که هر وقت به خلافت رسیدی با بچه های من خوب برخورد کن. میگه منم برگشتم پیش هارون و میگه منم خیلی جسورتر بودم نسبت به داداشام، با جرأت به بابام گفتم این چه برخوردی با این پیرمرد کردی؟ این کی بود که انقدر عزتش کردی، احترامش کردی، از جلو پاش بلند شدی، استقبالش رفتی، بردی بالا نشوندی، خودت پایین تر نشستی، به ما گفتی که رکابشو بگیریم ببریم؟ هارون گفتش که این امام مردم، حجت خدا بر خلق، خلیفه خدا بر عباده. گفتم یا امیرالمومنین اینا که ویژگی های شماست. یا من به هارون گفتم آقا اگه خبری نیست ما بگو داستان چیه. گفتش که من ظاهری و زورکی رئیسم، اونی که امام به حق و امام قلوبه موسی بن جعفره، من با شمشیر امام شدم. و گفتش که به خدا این احق به این خلافت، این جای اینه، این خلافت رسول الله مال ایناست. ولی بهت هم بگم من سر حکومت با کسی شوخی ندارم، تو هم که پسر منی، انقدر عشق منی، عزیز منی، ببینم چشم داری به این میزه، به این صندلیه، اون کله ای که چشمات توشه رو در میارم. هارون به مأمون گفت، گفت اینا که سهله، تو هم ببینم چشم داری به تو هم رحم نمی کنم. با حکومت صاحب نداره، الملک عقیم. بعد میگه که اینجاشو داشته باشید خیلی مهمه، بخش آخرشه که بگم و دیگه بحثو کم کم تموم کنم. میگه که موسی بن جعفر خب توی مدینه بود و میخواست از مدینه حرکت بکنه به مکه. هارون دستور داد، اینجاش داشته باشی بخش مهمه، کل روایت گفتم من اینجاش، دستور داد 200 دینار توی کیسه سیاه ریختن بره. 200 دینار کسی که خرج عروسیش چقدر بود؟ 50 میلیون درهم. 50 میلیون درهم، 5 میلیون دینار. بعد اینجا 200 دینار داد به موسی بن جعفر. به فضل ابن ربیع گفتش که این پولو بردار ببر بده موسی بن جعفر، از قول منم بهش بگو که فعلا دستمون تنگه، انشالله پول برسه میدیم خرجت و اینا، کمکت میکنیم انشالله. مأمون میگه من به این کار با هم اعتراض کردم، گفتم که یا امیرالمومنین، تو بچه های مهاجرین، انصار، قریش، بنی هاشم، حتی اونایی که حسب و نسبشون نمیشناختی، به هر کنون 5000 دینار دادی. 200 دینار چیه آقا؟ 5000 دینار به اونا میدادی. بعضی اومدن اینجا گدایی دمه در کردن، 5000 دینار دادی به موسی بن جعفر، اینم احترام کردی، سر رکابش رو بگیر، احترامش به گم برو بالا، خلیفه مردان، 200 دینار دادی. این اصلا من سابقه نداشتم چه انعامی ببینم از تو به کسی. این چی بود؟ این که اصلا تحقیرش بود. جمله عربیشو بخونم براتون. میگه که هارون بهش گفت اسکت لا ام ملک، خفشو بی مادر، ببند دهنتو. فانی لو اعطیته هازا، چقدر قشنگه اینو بنده تو درس یه بار میخونم، گفتم که همین روایت اینا قبل اینکه برم مذاکره و برجام اینا، و بهشون میگفتم تو اونو بلد بوده اینا، من بلد این روایت رو بلده، ولی حالا یادآوری میکنه این شاید بالاخره اثر داشت. خیلی عبارت جالبیه. میگه که هارون برگشت گفتش که من اگر لو اعطیته هازا ما زمنته له ما کنت آمنه ان یضرب وجهی قدم به مئت الف سیف من شیعته و موالی. میگه چی با خودت فکر کردی من بیام به این پولای کلون بدم که بعد این پولای کلون رو برداره ببره برای من 100,000 شمشیر از شیعیان و موالیش جمع بکنه سپاه را بندازه، من پول بدم که برداره بره سوریه و لبنان خرج کنه؟ تازگی بزرگوار رأس الفرادنه جمع رفقاش جمع کرده، میگه که ما برجامو جمهوری اسلامی کوتاه نمیومد، اونا فقط گفتن آقا خارجی نه، فلان نه، منطقه نه، فقط در مورد سوریه بشینیم با هم مذاکره کنیم. اینا گیر دادن گفتن نه ما بعد نو برگردن به برجام، ترامپ با برگرد برجام. دیدین تازه این گفته بود، خیلی جالبه. یعنی بعضیا نه از رو نمیرن، اینا میفهمن که باید نفهم باشن. یعنی نفهمیشون با یک فهمی همراهه، میفهمن که باید نفهم باشه. این نیستش که مثلا نمیفهمن یا مثلا هیچ وقت نخواهن یا مصدر نفهمیان، نه، این بالاتر از اونه، میفهمن که باید نفهم باشه. هارون رشید چی گفت؟ گفت من به این پول بدم، خیلی چیز ساده، این بچه هم میفهمه، دو نفر که با هم دعوا دارن، یا بیاد با هم بگم همه تحریم ها رو برداشتم، همه پول ها رو بهت دادم و همه چی درست کردم، تو هم برو خرج سوریه کن. فقط گفت بیش بشین هم که یکم در مورد سوریه صحبت کنی، ببین مثلا پولا رو دادن بعدا از کجاش میخوای خرج کنی، مثلا بشار اسد رو میخوای زمینی پولا رو بهش بدی یا هوایی، همینقدر فقط بر من توضیح بده. گفت فقط بشین ما توضیحاتی در مورد سوریه، اصلا حرفی نداشت در مورد برجام، همین رو میخواست ازت بپرسه، پولم نمیخواست بهت بده. اینقدر آدم دو ذره حالیش بشه میفهمه. هارون چی گفت؟ گفتش که فقر و هازا و اهل و بیتهی اسلم و لی و لکم من بست ایدیهم و اغنائهم. این جمله ماندگار فرعونی هارون برای من و شما بماند که چقدر از این جمله مهمه. گو حالیت باشه، اینو خانوادش اگه ندار باشن اسلمه برای من و شماها، سالمتره بهتره تا اینکه دست و بالشون باز باشه و غنی باشن. اینا رو باید ندار نگه داشت، اینا رو باید فقیر نگه داشت. باید طبقه بندی ها رو یه جوری کرد که اینا بیفتن پایین، ما اینا حذف بشن، بی امتیاز بشن، آخرا باشن، بی پول باشن. این سیاست گذاری ها باید اینجور باشه، تو تعامل با اینا باید این مدلی باشه. اولین کاری هم که کردن چیکار کردن؟ آقا فدک رو از امیرالمومنین گرفتن. این همون سیاست فقر و هازا و اهل و بیتهی اسلم و لی، همون سیاست از اول بوده. اینا ندار باشن میشه ما مشتشون رو بخوابونیم، پول داشته باشن که معلومونم با این دست و دلبازی که اینا دارن که لقمه دهن بچه شو در میاره میده به یتیم و مسکین و اسیر، اینا پول هم داشته باشن؟ الان که ندارن اینجور همه دلار جذب کرده. حسن ابن علی که هیچی نداشت، همه مدینه رو سر سفره نشون، حالا بیم پولم بهشون بدیم دیگه چیزی از ما نمونه. اون که نداشت شد سفره‌دار مدینه، از خلافت عزلش کردیم، فرمانده‌هاشو خریدیم، مردم رو علیه شوروندیم، شد سفره‌دار مدینه. اگه موقعیت داشت، منصب داشت، امتیاز داشت، امکانات داشت، چیکار میکرد؟ سیاست تو نداشتن ایناست. این سیاستی است که خود مأمون هم پیش گرفت. به روایتی داره، اینو بگم و تموم کنم، خیلی این روایت زیباست، خیلی وقت بنده کاظم مشرف میشم این روایت رو به یاد میارم. امام رضا علیه السلام نامه نوشت برای امام جواد علیه السلام، به من خبر رسیده که تو رو از خونه که میخوام بیارم بیرون در مدینه، از در کوچک پشتی میارن، چون گداها مساکین شهر برای تحاضون علا تعامل مسکین. قشنگ مستاق همین عمل قرآنیست، تشویق به تعام مسکین. به من خبر رسیده که تو اینجور میارن چون مساکین پشت در بزرگ جمع میشن، تو رو در پشتی میارن از بخلی که اینا دارن، که وقت تو دست تو جیبت نکنی به اینا چیز بدی. بعد حضرت این تعبیر رو فهمود به امام جواد، فهمود به حقی علیک اقسم، قسمت میدم به حقی که من به گردنت دارم، از این به بعد از در بزرگ میری بیرون این مقدارم پول میذاری تو جیبت، به بنی هاشم انقدر میدی، به غیر بنی هاشم انقدر میدی، به بزرگاشون انقدر میدی. حضرت نرخ تعیین کردن، قسمت میدم از این به بعد اینطور میری به حقی که من به گردنت دارم. بنده مشرف میشم کاظمه، میگم پدر شما قسم داده شما رو، دست خالی رد نکنی، قسمیه که بابای شما داده. بعد حالا کسی که خبر بهش رسیده که بچه اونور اینطور دارن برخورد میکنن که این به کسی پول نده، خودش چه میکنه؟ ها؟ خود امام رضا چه میکنه؟ خودش چه میکنه؟ علکی نیست که بهش میگن رؤوف، رؤوف، امام رؤوف. حسش چیه در مواجهه با فقیر، با ندار، با مسکین؟ جان به قربان امام رضا علیه السلام. و امروز چه مصیبتی بود برای امام جواد علیه السلام، چه داغی بود این ساعات و این شب، چه شب سختی است برای امام جواد علیه السلام، شب تنهایی. و خب امام جواد علیه السلام ظاهرا تنها فرزند امام رضا علیه السلام هم هستن، از بعضی از نقل ها اینطور فهمیده میشه. خیلی شما ببینید که امام جوادی که سالها از پدر دوره، بدون برادر، بدون خواهر، قربتی است واقعا برای امام جواد علیه السلام، و امروز آمده بعد چند سال به حسب ظاهر پدر رو ببینه. کی اومد و چطور اومد و چه ساعتی اومد؟ ساعتی اومد که یتململو کتململ سلی، مثل مار گزیده به خودش بسید. تعبیر مارگزیده خیلی تعبیر سنگین و عجیبیه. تململ سلیم، یه وقت یه کسی میگن آقا مثلا مثل کسی که برفرض مثلا دلدرد داره، بیماره، این تعبیر فرق میکنه. مارگزیده همه جانبه به خودش میپیچه، این نیست که فقط مثلا دست به دل بذاره دلش درد بکنه، به خودش میقلته مارگزیده، چون سم داره در بدن منتشر میشه، مثل خون داره منتشر میشه، میزنه به همه تن. اونم سمی که گفتن در بین سمهایی که به اهل بیت دادن سریع ترین سمی که کارگر شد این سم بود، سریع ترین سم بود. سمها معمولا یک ماه اثر میکرد، 10 روز، 3 روز، این سمی بود که صبح تا غروب کار رو تمام کرد. یعنی جوری بود که حضرت فرمود از مجلس بیرون اومدم اگه عبارو صورتم بود دیگه اصلا با من حرف نزن. این حال امام این بوده. امام مجتبی مسموم شد، در بستری که افتاده بود سوال مردم رو جواب میداد، که توی فصل این روایت رو یه اشاره بهش کردم، می اومدن سوال میپرسیدن، همونجا راوی میگه که تشت رو بردن دیدم امام مجتبی بالا گفتم آقا این چیه؟ همون دیرم قطعه های جگرمه. با اینکه وضع امام مجتبی اینجور بود که جگر مبارک حضرت به تش می آمد، بازم انقدی حال داشت امام حسن سوال جواب میداد، حرف میزد، وصیت میکرد. اینجا وضع امام رضا یه جوری بود، فرمود اصلا از من سوال نکن، اگه بیرون اومدم تو بدون کار من تمامه، فقط عبا اگه رو صورتم بود. حالا شما با این عشقی که به امام رضا دارید تصور بکنید حال عباسلت رو که پشت در نشسته چشم راهه که آقا میخواد بیاد، چقدر تو دلش خدا خدا میکنه آقا با حال معمولی بیرون بیاد، یه بودی دعوا به سر. چی شد حال عباسل تو اون لحظات که امام اومده عبا به سر کشیده هی رو زمین میشینه به خودش میپیچه، باز یکم پا میشه راه میره دوباره میشینه، هی تمام بدنش میشه درد، پاهاشو میگیره، سرش رو میگیره، سینش رو میگیره، دلش رو میگیره، باز یکم پا میشه، دید اصلا حال حالی نیست که بخواد حرف بزنه. خود حضرت رفت یه گوشه دراز کشید، ظاهرا بر اساس متن روایت خود حضرت رو به قبله دراز کشید، میگه من تو این وضعیت وانفسا یهو دیدم یه آقازاده وارد شد. خب ندیده عباسلت را امام جواد رو، حضرت مدینه بوده، عباسلت در توس و مرو خدمت امام رضا بوده، یهو جا خورده، این کیه، این بچه کیه تو همچین موقعیتی، این اینجا چی کار میکنه، حالا اینم حالش به هم ریخته است تو این وضعیتی که حضرت خواسته مدیریت بکنه توی فضای بسته، خبر بیرون درس پیدا نکنه، همه چی محرمانه است، که اینم داستانی داره، بزن یه اشاره بکنم دیگه، شام غریبان امام رضا است. حضرت مدیریت کرد خبر شهادت بیرون درس پیدا نکنه. ببین امام رؤوف یعنی چی؟ جانم به این آقا. چرا؟ برای اینکه شیعیان به خونخواهی او قیام نکنه، چون اگر قیام میکردن قطعا شکست میخوردن و شیعه تعداد زیادشون کشته میشد. حضرت خواست محرمانه و مخفیانه نگه داره، شیعه فکر کنه اصلا حضرت به مرگ طبیعی از دنیا رفت، همین خبرم بین شیعه منتشر، همه گفتن حضرت حالش بد شد از دنیا رفت، بردن دفن کردن کنار هارون. اگه میفهمیدن شهید شده احساساتشون غلیان میکرد، انقلاب میکردن، قیام میکردن و شکست میخوردن. این امام رؤوف چیه؟ خودشو فدا کرد. چرا دی آقا کریم؟ حالا تو فکر میکنی ما رو دست خالی بر میگه؟ اون روزی که دست و بالش به حسب ظاهر بسته بود ازش انقدی برمی اومد با سکوتش جون من و تو رو نگه داره و حفظ بکنه، با شهادت مظلومانش به من و تو خیر برسونه، اون روز امام رضا این کار کرد. الان که همه هستی به پای اوست، همه هستی به دست اوست، الان که ناز ظاهرش رو میکشه، فدای تو یا امام رؤوف. اواصل دید این آقا وارد شد تو این فضایی که همه چی محرمانه است، یهو جا خورد، شاید با یه لحن بدی هم گفت آقا تو اینجا چی کار میکنی؟ حضرت فرمود خدایی که از مدینه به طوس میاره از در بسته هم رد میکنه، با این کنایه که بفهمه داستان داستان طبیعی نیست، حضور این حضرت طبیعی نیست. خب هنوزم پی نبرده چون امام جواد هم شباهت ظاهری با امام رضا نداشتن، سر همینم تعجب کردم مثلا که یه بچه کوچیکم اومده. خب این همینجور توی حالت مون که این چیه و اینا، میگه دیدم که صورت گذاشت رو صورت بابا، شروع کردن با هم دیگه حرف زدن و منم هیچی نفهمیدم از حرفاشون، با زبانی بود که من نفهمیدم. حالا با این وضعی که اواصل داره میگه دیدم که کار تمام شد، این آقازاده کوچک به من گفتش که دیدم گریه کرد و گفت تمام شد، کار پدرم تمام شد. فرمود که این طرف بر اساس روایتی اینو عرض میکنم، حضرت اشاره کردن فهمیدن اینجا یه کمدیه، اون کمد رو باز کن. بس ظاهرن هم این فضای طبیعی نبوده، یعنی یه امر غیبی باید در دست بوده باشه. فرمود یه کمدیه، اون کمد رو باز کن، هم درش کفن میبینی، هم صدر میبینی، هم کافور میبینی و هم آب میبینی، وردار همه اینا رو بیار، میخوام غسل بدم پدرم رو. اووردم و فرمود کمک کن و پهن کردیم، کفن رو پهن کردیم، آماده کردیم، غسل داد پدر رو با آب و صدر و کافور و پیکر مطهر رو کفن کرد و نماز خواند و رفت، کار رو تمام کرد. البته توضیحی داد، اینو بگم و گریز بزنم و روزه رو تموم بکنم. پرسیدم آقا چی بود این داستان؟ فرمود اینها آب و صدر و کافور و کفنی بود که از بهش برای پدرم آوردن، اینا طبیعی و دنیایی نبود و امام رو با آب و صدر و کافور بهشتی غسل میدن. البته امام رضا علیه السلام خب غریبانه غسل و کفن داده شد، تنها امام جواد غسل دادن، غریبانه دفن شد و امشب هم که شام غریبانش بود، کسی نبود کنار قبر امام رضا علیه السلام، زن و بچه در مدینه عزا به پا کردن، اینجا کسی نیست. ولی لااقلش این بود، یا امام جواد لااقل خاطرتون جمع بود بابا رو غسل داد. خاطرتون جمع بود بابا رو کفن کردن، خاطرتون جمع بود بابا رو دفن کردن، فدای اون آقایی که از پدر دور بود، زندانی بود، اسیر بود، ولی دلش می جوشید که یه پیکر پاره پاره روی زمین رهاست زیرا آفتابه، نه غسلی نه کفن. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام از سایه سر سفره با برکت امام رضا علیه السلام میهمان بفرما، شب اول قبر امام رضا به فریادمون برسان، شر ظالمین به خودشون برگردان، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون واگذار مفرما، حوائج امت اسلام به فضل و کرمت از سایه برآورده بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بن نبی و آله، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.